صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. سلام علیکم و رحمت الله. رسیدیم به خطبه 42 نهج البلاغه، خطبه‌ای است که خیلی از عزیزان قسمت‌هایی از اون رو شنیدید، خوندید و شاید سال‌های قبل هم شاید من یه اشاره اینجا کرده باشم. و اون خطبه همین است که ایها الناس ان اخلف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوى و طول العمل. این خطبه رو که علی علیه السلام می فرماید ترسناکترین چیزی که من برای شما می ترسم این دو مورد است، یکی این که پیروی هوای نفس کنید و دوم آرزوهای طولانی. این خطبه رو علی علیه السلام چه زمانی خوندن؟ زمانی هستش که جنگ جمل تمام شده و شجاعانه و پیروزمندانه به سمت کوفه آمدند و در کوفه مستقر شدند. وقتی که در کوفه مستقر شدند طبیعیه، یعنی افرادی که پیروز میدان هستند شروع میکنن به اینکه حالا اینجا رو گرفتیم، بعدی هم این کارو میکنیم، بعدی هم این کارو میکنیم، یا شروع میکنن به پیروی هوای نفس. هر دوتاش هست، یعنی هم آرزوهای پی در پی آدم میاد، هم این که چکار میکنه هوای نفس غلبه پیدا میکنه، آدم نمیتونه حق رو ببینه. علی علیه السلام تو همین موقعیت داره اینها رو برحذر میداره از دو تا آفت اساسی. بعد توضیح هم میده فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق. اینی که انسان پیروی هوای نفس کند سبب می شود که حق رو نبینه، مانع حق می شود. چرا؟ چون ببینید انسان وقتی که طرفدار هوای نفس باشه، آدم وقتی به هوای نفسش، به خواهش‌های نفسانیش توجه کنه، هشدارهای عقل رو نمی بینه. یعنی شروع می کنه، مثلا میگم مثال اگر بخوایم بزنیم، غضب تو وجود انسان هست، شهوت تو وجود انسان هست، تمایل به خودنمایی در وجود انسان هست، همه اینها هست دیگه، انسان دیگه، حرص در وجود انسان هستش و بقیه موارد. حالا این خیلی وقتا عقل میاد این رو کنترل میکنه، یک جا غضبناک میشه جایی که درسته و جایی که نادرست هست رو عقل مانع میشه. شهوت داره، اونجایی که در حقیقت درست هست شهوت خودش رو اعمال میکنه، اونجایی که نادرسته عقل میاد چی میشه؟ مانع میشه. اما افرادی که پیروی هوای نفس میکنن کلن به عقل کاری ندارن. یادش بخیر یه رفیقی داشتیم خیلی چرت و پرت میگفت، یعنی تو چرت و پرت گفتن دومی نداشت، تا میشستی همینطور پشت سر هم چرت و پرت میگه. یکی دیگه از رفقا برگشت بهش گفت علی تو چقدر این عقلتو به کار میگیری که چرت و پرت میگی؟ خیلی سریع جواب داد، گفت نه عقلو بفرستی مرخصی اینا میاد. یعنی آدمی که عقل داره که نمیتونه اینقدر پشت سر هم چرت و پرت بگه. میگه خیلی خودش که اینقدر چرت و پرت میگه، با عقل آدم بفرسته مرخصی خود به خود چرت و پرت میتونه بگه. پس ببینید اینی که امیر علیه السلام میفرماید خیلی لطیفه. حالا شما بیاید تو مسائل روز، مثلا با کمبودها هست، یه دفعه یه جنسی گرون میشه و اینها، اگر عقل ما کار بکنه میان میگیم که خب اگر من مثلا این جنسی که کم شده رو از بازار من تهیه نکنم یا کم تهیه بکنم، مثلا حالا اگر برنج گرون شده، روغن گرون شده، اینجور چیزها، به جای این که ما عادتمون این بود یه گونی برنج بگیریم، دو گونی برنج بگیریم، آدم بیاد حساب بکنه ما مثلا روزی 1 کیلو برنج میگیریم، این سبب میشه که این برنج توی مغازه بماند، بقیه هم بتونن برخوردار بشن. عقل دو دو تا چهار تا هم میگه خب بازار عرضه و تقاضا هست، طرف نمیتونه اینقدر جنس رو بالا ببره. گاهی اوقات عقل میاد محاسبه میکنه، میگه همین مرغ اگر واقعا باشه به همه که چقدرم میرسه. این عقله. اما هوای نفس میاد چی میگه؟ میگه نگیری فردا گرونتره. و خود به خود انسان تمایل به هوای نفس داره. آدم وقتی هوای نفسش غلبه پیدا میکنه اصلا از کار خیر باز میمونه، نمیتونه کار خیر انجام بده. به طور طبیعی خب ما هم همه پیروی هوای نفس میکنیم. شما کافیه هر چیزی را الان شایعه کن گرون میشه و اتفاقا ما هم پیرو هوای نفس هستیم، میریم میخریم و اتفاقا گرون هم میشه. شما وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه اصلا تو همه جا همینطوره، تو سطح جهان هم همینطوره، تو جامعه خودمون هم همینطوره. شما بیای مثلا بالاخره موشک ما داشته باشیم حق است یا حق نیست؟ انصافا آدم بیاد محاسبه بکنه، میگیم آقا جون ما موشک نمیخوایم، میخوایم مثلا موشک رو صرف چی کنیم؟ صرف خورد و خوراک مردممون بکنیم. خب وقتی که صرف خورد و خوراک مردم بکنی، شما اگر تو الان موشک نداشتی اسمی هم از ایران باقی نمونده بود. عقلت میگه چیکار بکن؟ خودتو تقویت کن. مثل اینه که شما بچت الان مریضه، باید ببری بیمارستان، یه بیمارستان خوب باید ببری. میگی ببین من الان مثلا 3 میلیون دارم، اگر این بچه‌مو ببرم تا تهران یه بیمارستان خوب ببرم، این 3 میلیون یه روزه تموم شده. من دیگه نمیتونم پیتزا بخرم و من دیگه نمیتونم چلو کباب بخرم و حالا بلش کن بچه رو همینجا نگه هم میداریم. ما الان پیتزا برای اون از واجب تره، ما الان چلو کباب برای اون واجب تره. عقل اگر باشه میگه خونتم بفروش خرج بچه‌ت کن. عقل اگر باشه میگه این موشک برای تو امنیت میاری، تو باید این کار رو بکنی. اما هوای نفس غلبه پیدا میکنه. بعد شما حالا نگاه هم میکنید میبینی چقدرم جالبه. مثلا میگم ما که بیاییم موشک ما رو میگن تهدیده، کلاهک هسته‌ای خودشون رو که نگاه میکنی میگه چیه؟ میگه ضامن صلح جهانیه. یعنی وقتی که پیروی هوای نفس باشه عملا میادش، موشک کشور خودش رو میگه تهدید، کلاهک هسته‌ای همه اونها رو میگه چیه؟ میگه ضامن صلح جهانیه. حضور ما در خلیج فارس رو خطرناک میدونن، حضور آمریکا و بقیه تو خلیج فارس رو ائتلاف برای صلح جهانی میدونن. یعنی آدم 2 دقیقه عقل داشته باشه ببین اینا چقدر چرند میگن. تک تک این موارد رو آدم نگاه میکنه، آدم مثلا نگاه میکنه میاد سپاه رو وقتی که توی سوریه، سپاه وقتی که توی عراق، سپاه هر جایی هست، اینها رو به عنوان گروه های تروریستی ثبت میکنن. از اون طرف داعش و گروه هایی که با داعش هست رو وقتی میخوان نام ببرن چی میگن؟ میگن مثلا نظامیان مخالف یا شبه نظامیان مخالف. ببینید اصلا وقتی که هوای نفس میاد حق رو نمیتونه ببینه. اگر واقعا موشک بده برای همه جهان بده، حق دیگه. اگر که هیچ کس نباید هیچ جای دیگه بره، خب تو هم نیای اینجا، تو برای چی میای اینجا؟ شما مثلا نگاه میکنید این همه این بازیگرای ما رفتن توی این جشنواره فیلم، یکیشون اومد از تحریم ها انتقاد بکنه، از گرونی داخل انتقاد میکنه، اما اونجا که میره یکیشون از تحریما نمیگه. به راحتی میرن اونجا جشن خودشون رو برگزار میکنن. یه سلام فرمانده که قرار باشه توی در حقیقت ورزشگاه آزادی باشه، میبینید چه افرادی پیدا میشن. روایت برات یه دفعه پیدا میکنه، حالا روایت هم در میارن دو کاری ندارن، روایت برات پیدا میکنه، به شب شهادت امام صادق حساس میشه، اینقدر مثلا میگه که من دیدم توی یکی این گروه ها که حالا از این دوستان محترم ضد انقلاب خودمون هستن، هم دوره بودیم تو مدرسه، نوشته که من به فرزندم زیارت جامعه کبیره یاد میدهم تا سلام با محبت کند نه سلام فرمانده. من برش نوشتم که بعد ببینم این قادت الاممش رو حذف میکنی از زیارت جامعه. خب زیارت جامعه وقتی که ما داریم میگیم قادت الامم، همین فرماندهان امتن، بهش گفتم شما یه عمریه داری میگید سرباز امام زمان، سرباز امام زمان، این گاگولا داره میچرخه، فرمانده نمیخواد. آخه یه همین چیزی آدم بیاد ببینید اینجا آدم نگاه میکنه، انسان وقتی پیرو به هوای نفس بشه اصلا حق رو نمیبینه. و دوم، و اما طول العمل فینسل آخره، انسان آرزوهای دراز داشته باشه آخرت رو فراموش میکنه. این یعنی چی؟ یعنی بزرگوارا ما آرزو نداشته باشیم؟ چرا باید آرزو داشته باشیم؟ اصلا انسان به امید زنده است، به آرزو زنده است، اما طول العمل بده. چرا؟ چون که میاد این آرزوی ما رو تبدیل به حسرت میکنه، این آرزوی ما رو، این واقعیت رو تبدیل به خیال میکنه. از این جهت میگه طول العمل بده. ولی آدم که خب آرزو داره، شما وقتی که نگاه میکنی میبینی چقدر ما تو زندگیمون با طول العمل همه چی از دست دادیم. مثلا میگم اون موقع میتونستی ازدواج بکنی، وقتی که میخواستی ازدواج بکنی میتونستی مثلا با یه جهیزیه 100 میلیونی 50 میلیونی دخترتو بفرستی. آدم میاد میگه نه، یه دونه دختر براش آرزو دارم، 50 میلیون الان بیشتر ندارم، ولش کن بذار حالا یه خورده بزرگتر بشه، یه 200-300 میلیون اینا جمع بکنم که وقتی خب دختر بزرگتر میشه با 500 میلیون هم نمیتونی جمع بکنی. یه خونه مثلا 40-50 متری داشته، اینایی که میگم واقعیته، خونه 40-50 متری تو تهران داشت، این خونه رو میگو کوچیکه، خونه رو فرو پولش رو چکار کرد؟ رحم کرد یه خونه بزرگ، کیفم کرد. میگو آدم وقتی میخواد خونه هم داشته باشه یه خونه بزرگ، حالا با همون اون پول الان همون خونه 40-50 متری هم نمیتونی در حقیقت رحم بکنی. آرزوی دراز بده، ولی آرزو که آدم باید داشته باشه. آدم هایی که آرزوی طول و دراز دارن خیال پرداز میشن. میگفت طرف چه اومده و زن گریه میکنه، میگفت چه گریه میکنی؟ میگفتش که من والا بلد نیستم، اون قدیمی ها قشنگتر بلدن. میگفتش که خب من اونجا خوابیده بودم، حساب کردم اگر که این کلنچه بیادش روی تاخچه، این تاخچه بخوره رو سر حسنچه، این حسنچه که این زیر خوابیده میمیره چی میشه؟ گو حالا مگه کلنچه داری؟ گو نه، میخواست بستانه. خب بابا هنوز که چیزی نداری آدم انقدر. ببینید این حالت خیلی روایت قشنگی از امیر علیه السلام میفرماید تجنب المنا و انها تذهب و بحجت ما قوتون. بابا از این آرزوهای طولانی دوری کنید، این خوشیه، همین نعمتهایی که الان داری از بین میبره. تو الان با یه چای خوش، اما میگی الان چای رو نمیخورم، کنارش میرم خونه چیکار میکنم، یه کیک خامه‌ای هم میخورم، نمیدونم این کارم میکنم، همین چایی رو از دست میدی، همین چایی رو تو مسجد بخور نوش جونه تو اینا. فانها تذهب بهجت ما خوبتم و تستسقرون بهی مواهب الله تعالی عندكم. آدم میادش با آرزوی دراز اون مواهب الهی، اون بخشندگی های الهی که پیشمون هست رو از بین میبری، کوچیک میشموری. طرف میگه که میدونی انشالله یه پولی دستم بیاد، یه ویلایی میگیرم توی فردو، توی وشنبه، توی کرمچگون. بابا همین الان بلند شو برو دست زن و بچه‌ت رو بگی، برو کنار همین یکی از این باغ‌ها بشین، کیف میکنی. اینا که الان همه اطراف قم هسته، نشستید به خاطر اینکه چی بشه؟ ایشالا یه پولی اونجا ویلا بگیرم. الان همه اینجا مال شماست، بلنشید برید اونجا. آدم کوچیک میشموره. و تو عقب کم حسراتو فی ما وحبتم بهی انفسکم. نتیجه دیگه این آرزوها چیه؟ حسرت خوردن به خاطر آنچه آرزویش رو داشتی. بابا تو یه موقعی پیاده میرفتی اینجا، حسرت یه دونه موتور داشتی، الان ماشین داری. خب ماشین تو در حقیقت باید برو ماشین برون. و یادش بخیر یکی از آیون از دوستان عزیز و سروران عزیز ما، یکی اومده بود، مثلا این ماجرا که میگم حدود 35 سال پیش اینطورا، یکی اومده بود بهش، رفته بود یه جا منبر، یه دونه از این پژو 404 ها آورده بود به آقا هدیه داده بود. اون پژو قدیمی ها بودش که خیلی هم با منظور بودش. بعد این نگرفته بود. اون بنده خدا رفته بود خدمت آیت الله بهجت، چون این شاگرد آقای بهجت بود، گفته بود که آقا من این ماشین رو دادم این نمیگیره. آقای بهجت این بنده خدا رو خواسته بود، اتفاقا من سوار این ماشینش هم شده بود. رو چرا نمیگیری؟ خودو به درد من نمیخوره. خودو سوار ماشین میشی، زن و بچت هم سوار میکنی، میری یه دور باهاش میزنی. بالاخره وقتی که آدم آرزو همو طول و دراز بکنی، آره میگه من پژو 404 نمیخوام، پژو اینطوری نمیخوام، ماشین شاسی میخوام. حالا ماشین شاسی میخوام، یعنی پرایدم گیرت نمیاد. اگر اون موقع پراید رو خریده بودی لااقل الان میفروختی، شاید یه ماشین بهتر میخریدی. پس حضرت میگه بعد این نکته ای هم که هست، به طور طبیعی این که میفرماید فیونسل آخره، یعنی این، یعنی آرزوهای طول و دراز انسان رو از کارهای مهم که یکی از اونها یاد آخرت هست باز میداره. حالا این همه کارهای مهم هست، یکیش هم یاد آخرت. بعد حضرت فرمود الا و ان الدنیا قد ولت حظا، بدانید که این دنیا پشت کرده سریع هم داره میره. توی یه نسخه داریم جزا هم، یعنی این که این دنیا پشت کرده خیرهاش رو هم از شما قطع کرده. حالا دو فلم یبق منها الا صبابتون که صبابت لعنا استبها صابها. رایف که این آب پره، این صبابه بر وزن فعاله برای هر چیزیه که اثری باقی میذاره. شما میگید غساله، غساله به چی میگن؟ همین پارچه رو وقتی که فشار میدی اون مقدار آبی که میریزه اثری که از اون باقی میمونه و اینها. یا مثلا میگید کناسه، کناسه به چی میگن؟ وقتی اینجا رو خوب جارو کردی یه تیکه آشغال یه کنار میمونه، به اون میگن چی؟ کناسه، اثری که از این کار میمونه. حضرت میگه این دنیا مثل این لیوانه، مثل این ظرفه، اینو برعکس بکنی آبش که تموم شده اون آخرش رو اینطوری بکنی، اون انقدری که میریزه کف دسته، این دنیا ازش انقدر مونده و اینها. الا و ان الاخره قد اقبلت و کل منهما بنون، بدانید آخرت به شما رو کرده. همه این موهای سفید، همه این که پارسال تا حالا موندی، آخرت به ما رو کرده. یعنی چی؟ یعنی مرگ به ما نزدیک شده، بخوایم و نخوایم این گونه شده. فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. اینم خیلی لطافت داره. حضرت میخواد بگه آدم ببینید به مادر علاقه داره، حالا تو برو مادرت آخرت باشه، مادرت اگر دنیا باشه پدرت در میاد. بعدش هم این که فکونو من ابناء الاخره، بچه آخرت باشید. یعنی چی؟ نه این که از دنیا جدا بشید، نه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نه طلا و نقره و فرزند و زن، مال را که از بحر دین باشد حمول، نعم مال صالحون گفتان رسول. آدم این که واقعا حاج عباس قرار انشالله یه چیزی بهش بدن تو حسن آباد، من قرار نصف مسجد رو بسازه. خب وقتی که نصف مسجد رو بسازه، به این که نمیگن دنیا، به این میگن آخرت. این پول هایی که شما بدید، چه برای مسجد بدید، چه برای یمن بدید، چه برای هر جای دیگه بدید، به این که نمیگن دنیا، به این میگن آخرت. بعد فرمود فإن كل بلد سيلحق بأمه يوم القيامة، بدانید هر کسی روز قیامت به مادرش ملحق میشه. البته این به این معنای واقعی نیست، این استعاره است. در روز قیامت آیه قرآن میفرماید فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ، اون روز یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته. اینه اون روز که در حقیقت کسی پیش پدر و مادرش نمیتونه باشه. یعنی هر جوری که الان فکر کنی، آخرتی فکر کنی، اون موقع هم آخرتی هستی. دنیایی فکر کنی، اون موقع هم دنیایی هستی. ان الیوم عمل ولا حساب و قد حساب ولا عمل، بدانید که امروز روز کار است و فردا روز حساب است. روز قیامت آدم نمیتونه کاری رو انجام بده. امیدواریم که انشاءالله ما هم به این دستورات امیر علیه السلام عمل بکنیم و به امید خداوند اهل آخرت باشیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا قلب مبارک امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا اموات شهدا، اموات شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن از صائم مهمان امام صادق علیه السلام بگردان. خدایا مرضای مسلمین، بنشه بیماری که التماس دعا گفته از سایه لباس عافیت بر تنشان بپوشان. خدایا وسایل آسایش و رفاه در کشور امام زمان مهیا بگردان. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب